به اینا میگفتیم آقا پیتزا تولید بیشتر تولید کنید ما بفروشیم، اینها میگفتن که بیشتر از این نمیشه زد. ما روزی شاید 800 تا 1000 تا پیتزا میخواستیم بفروشیم، اینا به ما دیگه خیلی شدت میکرد 500 تا میدادن.
درست.
یک روز خودم رفتم اونجا دیدم خب این آقایی که ما گذاشتیم عنوان مدیر یه قهوه میگیره دستش اینجا قدم میزنه و بعد میره تو اتاقش میشینه و اینا هم کار خودشون انجام میدن دیگه. که گفتم من یه روز میام کمک میکنم اینجا و هر چند تا پیتزا زدیم از فرداش دیگه باید اونقدر بزنید. من رفتم اونجا صبح تا غروب ما 850 تا پیتزا زدیم.
یعنی خودتون آسین بالا زدین رفتین تو دل کار.
گفتم ببینید من یه نفر اضافه شدم اینجا، این یه نفر من یه نفر دیگه هم اضافه میکنم به شما، ولی شما باید به ما دیگه 850 تا، تازه من دستم را نیفتاده بود، اگر که را بیفته شما باید شما دیگه باید 900، چون همتون هم جوان‌تر از منید هم چند وقت کار میکنید دیگه کار یاد گرفتید، اگه یه نفر من اضافه کنم باید 900 تا پیتزا به ما بدید.
سلام به همه، ما برگشتیم به گوش‌های شما
و چشما دیگه
و چشما و من امید اخوانم و دوست عزیز و همکار گرامی میثم زرگرپور. ما گفتیم یه متفاوت شروع کنیم یکی رو و
اینجا کجاست امید؟
اینجا که پادکست در صبح، حالا تو بگو که اینجا قسمت چنده؟
اگر که اشتباه نکنم و امیدوارم که مجبور نشیم قطع بکنیم چون من همیشه این اشتباه میکنم، اینجا قسمت 19 از فصل 3 پادکست 10 صبح، پادکستی در حوزه مدیریت و کارآفرینی و استارتاپ، و ما در فصل 3 درباره داستانهای فراز و نشیب کارآفرینان صحبت میکنیم. کارآفرینی که امروز در خدمتشون هستیم هم جناب آقای عبدالرزاق علی مردانی، مؤسس و رئیس هیئت مدیره شرکت پاک تلیسه هستن که ما این شرکت رو با برند معروف 202 میشناسیم.
خیلی عالی بود، بدون نقص همه رو گفتی.
اصلا یه چیزی آنچنان تمرکز کردم که حد نداشت.
خب دوستان، احتمال خیلی زیاد بخش قبل از این مصاحبه رو شنیدید تو قسمت در واقع 18 و در داستان زندگی آقای علی مردانی و اینکه چجوری از یک قصابی و کار در قصابی برند رو رسوندن به امروزی که انقدر بزرگ هست. توی این قسمت یه مقدار راجبه این اواخر، یعنی فکر میکنم 10-15 سال آخر و چه اتفاقاتی افتاد، آره شاید 20 سال آخر و چجوری انقدر حالا اصطلاحاً اسکیل کرد این کسب و کار، برنامه ها آیندهش چیه، راجبه در واقع رموز موفقیت از نظر ایشون، چیزهایی که ایشون معتقدن که کمکشون کرد که
تو شرط بزرگ موفقیت،
سه تا شرط بزرگ، و یه خود راجع به این که اصلا چی شد که یک شرکت خانوادگی ثبت کردن و این سالها چجوری این رو مدیریت کردن.
یه چیزی که خیلی جالب بود برای من هم مسئله این بود که از سال 93 به بعد پسر آقای علی مردانی، آقا مهدی علی مردانی به عنوان مدیر عامل مشغول به کار شدن و این ماجرای تفویضه، این که چه شکلی این اعتماد اتفاق افتاد، هم فکر میکنم برای خیلی از مخاطبینمون درس‌های زیادی داشته باشه.
و آره، و من در آخر اضافه کنم چیزی که خیلی بر من جذاب بود و ما خیلی این رو تو کارآفرینان قدیمی میبینیم اینه که همشون واقعا خیلی آستینا رو بالا بزنن، برن تو کار دست به آچار، سختی‌های خیلی عجیب، یعنی خودشون یه کارایی کردن که شاید دوستانی که الان استارتاپ را میندازن هیچ وقت حاضر نباشن انجام بدن. خیلی این برای ما جالبه وقتی خارج از اکوسیستم استارتاپی مصاحبه میکنیم کارآفرینان که خیلی با تجربه‌ن، همشون این خلاصه خاصیت رو دارن.
ممنون، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیریم، دعوتتون میکنیم که گوش بدید به بخش دوم از مصاحبه ما با آقای عبدالرزاق علی مردانی رو. حامی این قسمت از پادکست ده صبح دیجی پیه. دیجیپی یه سوپر اپلیکیشن مالیه که میتونید همه فعالیت‌های مالی روزمره‌تون مثل کارت به کارت، پرداخت قبض، خرید شارژ موبایل و خیلی کارهای دیگر رو از طریقش انجام بدید. مهمترین ویژگی این اپ سرعت و کاربری آسون اونه. خرید اقساطی از دیجیکالا با چندین طرح متنوع و بدون نیاز به ضامن و همینطور درگاه پرداخت هوشمند خدمات دیگه دیجیپی هستند. شما قسمت دوم از مصاحبه با آقای عبدالرزاق علی مردنی، بنیانگذار، مؤسس و رئیس هیئت مدیره شرکت پاک تلیسه که اون رو با برند 202 میشناسیم رو میشنوید. قسمت اول رو اگر نشنیدید که پیشنهاد میکنم حتما بشنوید. حاج آقا خیلی متشکر، ممنون از این که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون.
در ادامه صحبت‌های قسمت قبل ما رسیدیم به جایی که گفتید که حدود سال 80 بود که تصمیم گرفتین که شرکت پاک‌تلیسه رو تأسیس بکنید و یه شرکت خانوادگی باشه. قبل از اینکه قصه رو ادامه بدین من می‌خوام یه سوالی بپرسم و اون هم اینه که خب چرا شرکت خانوادگی و اصولاً مزایا و معایب داشتن شرکت خانوادگی چیه؟ الان آقازاده شما مدیر عامل این مجموعه است که قاعدتاً بعد از شما هدایت مجموعه رو دستشون گرفتن. چه مزیتایی داره، چه معایبی داره؟ تا حالا شده که مثلا یهو دعوا بشه بین شما به عنوان مؤسس و مثلا آقا مهدی به عنوان مدیر عامل یا نه؟ یه مقداری فکر میکنم جذاب باشه این موضوع بشنویم از شما.
ببینید، ما قبل از شرکت، ما حتی اون روز که نداشتیم و یه خونه کوچیک‌تر خریدیم هم نصفش به نام خانم هم بود، نصفش مال ما هم بود.
احسنت.
و حالا هرچی بزرگتر شد، اینا هرچی یعنی ما الان در زندگیمون داشتیم، نصفش به نام من بود، نصفش به نام خانم هم بود. فکر کردیم که حالا یک شرکت، اولا شرکت بشه که یه مقدار نظم بهتری پیدا کنه. همین که خب شرکت میشه، بهتر که شرکت خانوادگی بشه، که ما کستگره که نمیتونیم بیاریم داخل، بهتر خانوادگی باشه. که خب به برای بچه ها هر کدوم یه سهمی زدیم و که الان مثلا تو شرکت شاید من و مهدی یه سهم داریم. عجب. یعنی به اندازه سهممون اصلا مساویه. دخترام همین حدودن، خانم هم شاید مثلا 40% سهام شرکت رو داره.
از همه تو بیشتره.
از همه همون بیشتره. و هیچ مشکلی هم نداریم. یعنی در شرایط هیچ مشکلی هم نداریم. اینا فقط از نظر خودمون فکر میکنیم که امروز بهتری به این روش بریم جلو میریم. حالا اگه قرار باشه که سهما رو جابجا بکنیم هم میکنیم، هیچ موردی هم نداره.
بچه ها بجز آقا مهدی، ببخشید دوم جان، بچه ها بجز آقا مهدی بقیه هم توی پاک تلیسه دارن کار میکنن؟
نه خیر، بقیه دوتاشون که در حساب اینا همه شون در حساب رفتن دانشگاه و لیسانس گرفتن، بزرگ ازدواج کرده که دوتا بچه داره، در حساب از اون کوچکتر مهدیه، از اون کوچکتر هم ازدواج کرده باز یک دختر داره، اون کوچیکم در لندنه. اصلا رفت اینجا و لیسانس گرفت و رفت اونجا فوق لیسانس گرفت و دیگه همونجا مونده بود، اونجا هم کسب کار را انداخته.
من در واقع سوالم هم بود، یعنی از لحاظ عملیاتی و مدیریتی عملا شما آقا مهدی فقط درگیرین؟
بله بله.
کسی باز از اقوام دورترتون بود که بخواین اضافه بکنید به مجموع از لحاظ باز عملیاتی؟
نه نه. الان دامادم، چرا دامادم تو کارخونه هست. ولی اون بعدن دیگه ما کارمون زیاد شد، چون که کار اون راحت تره یه مقدار. تو اون اصلا از اولش تو کار بورس بود، همونجا هم کار خودش میرسه هم به ما کمک میکنه و یه مقدار خوب اونجا هست برامون بهتر، ولی برای سهامدار نیست.
درست. قبل از اینکه این فرایند تبدیل شدن از سال 80 به 1400 رو بشنویم، یه توضیح میدین الان وضعیت کارخونه چه شکلیه؟ چند نفر نیرو، چند نفر کارگر دارین؟ چند تا کارخونه دارین؟ تولیدتون چه شکلیه؟ تنوع محصولات چیه؟
ما همبرگر و کباب لومو و پیتزا از توی همون کارخونه رضوانیه، بهش میگیم شهرک رضوانیه، همونجا داره تولید میشه،
همون کمال شهر کرج.
بله. و سوسیس کالواس و پنیر پیتزا و غذاهای آماده در کردان تولید میشه. الان ما مجموعه در صاحب نفراتمون الان دور پر 1000 نفره،
مجموعه کل شرکت.
بله، فروش و از بزرگ شما که انبار، و چون که یه انبار 5000 متر ما در سرا آذری داریم، خب تعداد اونجا هستن، یه تعداد کارخونه قدیم هستن و بقیه هم همون کارخونه کردان.
شرکت پخش نداریم؟
شرکت پخش هم داریم.
آها، شرکت پخش هم داریم.
همین تهران الان شرکت پخش تو تهران دیگه، همینجا داره کارش ادامه میده.
بعد اینم بپرسم بریم رو داستان، الان کلا چند قلم حالا کالا دارین یا SKU حسابش بکنیم؟
دقیق نمیدونم، ولی همین شاید پریروز هم این صحبت ها، چون که مهدی میکرد، من مدیر عامل ایشون، چون که از همه ریز کار ایشون در جریانه، که برای از اداره بهداشت اینا اومده بودن، چون که راجب سلامت کالا یه تعداد اومده بودن که ببینن کارخونه رو، ببینن که صحبت هست که سوسیس کالواس بارها صحبت کردن آسیب رسانه اصلا اینجوری هست یا نه، و اومدن بازدید کردن و دیدن نه همچین چیزی نیستش. که اصلا به چه دلیل گفتن، خود اونا میگفتن ما هم نمیدونیم به چه دلیل گفتن آسیب رسانه سوسیس کالواس. حالا رفتن که در حساب اینا برطرفش کنن. تو پیش با اونا توضیحاتی که داده میشد حدود 170 قلم مثل این که ما کالا داریم تولید میکنیم،
یعنی از یه همبرگر رسیدیم به 170 تا.
خب
چی شد که رسیدیم؟
آره چه جوری شد؟
از سال 80 که این شرکت رو تأسیس کردین چه اتفاقاتی افتاد؟
از سال 80 به بعد؟
بعد دیگه 80 تا 80 اومدیم
شرکت خانوادگی.
خب 80 ما تو شرکتی که به صبر رسوندیم تا سالهای 83-84 تقریبا ظرفیت رضوانیه دیدیم پر شده، یعنی خیلی موقع ها کارگرها تا ساعت 10 شب تولید میکردن، چون که همبرگر هم این نیستش که با شرایطی که ایران داره تولید میکنه. حالا البته خب میشه الان وسایل های اومده که میشه همون ساعت بسته‌بندی بشه، ولی ما هنوز به اونجا نرسیدیم که شرایطی که الان داره همبرگر تولید میشه که دو شیفت نمیشه کار کرد، یا باید خیلی جای بزرگ تهیه کنی، تونلای سرد، تونلای خیلی بزرگ درست کنی بتونی دو شیفت تولید کنی، سه شیفت تولید کنی، یا اینکه باید یه شیفت تولید کنی 10-12 ساعت طول میکشه که اینا 20 درجه بره زیر صفر، بعد بسته بندی بشه. و همین دلیل ما تا ساعت 9-10 شب کار میکردن، دیدیم دیگه ظرفیت اینجا پر شده. فکر کردیم که حالا، البته پیشنهاد خود مهدی که الان مدیر عامله، که اون موقع پیشنهاد داد یا ما باید دیگه بریم دنبالش بزرگ بشیم، غیر این صورت بزرگا ممکنه یه روزی ما رو بخورن، ما اصلا از بین بریم، بس ما اگر قراره که این کار ادامه بدیم بهتره بریم دنبالش که بتونیم سوسیس کالواس و غذای آماده و اینا رو، همه چیزا بتونیم خودمون تولید بکنیم. و این زمین رفتیم که در صاحب کردان خریدیم و شروع کردیم ساختش، شروع کردیم ساختیم و سال 93 هم افتتاحیه گذاشتیم، یعنی سال 92 کار شروع شد، یه مقدار آزمایشی کار کردیم، در همین سال خرداد ماه یا اردیبهشت ماه بود که سال 93 افتتاحیه گذاشتیم.
چه اون کارخونه رضوانیه، چه این کارخونه کردان، تأمین مالیشو چه شکلی کردین؟ وام و اینام شد بگیرید یا نه؟
من در طول کارم اصلا با وام خیلی مینه خوبی نداشتم، و در طولی که من خودم کار کردم که تا سال 93 هم مدیر عامل من بودم، من یه دفعه 900 هزار تومن شاید در طول عمرم وام گرفتم و اونم 3-4 ماه پرداخت کردم که بدهکار با
چرا؟ چون من از کاسب قدیمی ها شنیده بودم که میگفتن آدم خوبه با پول بقیه کار بکنه، حالا اینه که یه مقداری درس جدید تر خوندن میگن اهرم بکنیم و اینا چی شده؟
ببینید در تبرم سالهایی که گذشته هر کی وام گرفته بسیار، یعنی اگه من وام میگرفتم خیلی شاید رشدم خیلی بهتر بود، ولی خب دیگه بر حسب که اخلاقی که داشتم دوست نداشتم به کسی بدهکار باشم. فکر میکردم با پول خودم کار بکنم و با در صورتی که خب همجور که شما میفرمین، البته همه جا اینجوری نیست، چون که الان تورم به این شکل به این بله. شدته، خب بله آدم خیلی سود زیادی میبره واما بگیری 3 سال دیگه میخوای پرداخت کنی و هر سال داره 50% رشد میکنه، خب خیلی خوبه وام.
درست.
ولی من نگرفتم.
خیلی عالی. بعد یه خود میخواستیم راجع به چالش هایی که این مدت داشتین، آیا مثلا جایی بود یه شکستی بخورین، حالا مثلا یه محصولاتی موفق نشه، یا مثلا مغازه کارگاهی رو مجبورشون ببندین، اتفاقای عجیب غریب و خلاصه چالشاتون چی بوده
در طول این
کلن این ساعت چی؟ حالا از تو
در طول کارم که شاید چرا یک جلسه من 16 سالم بود با یه شخص رفتیم که میشناختم کبابی اجاره کردیم در نازیاباد تهران تو بازار دوم بغل سینما مهتاب، یه کبابی که خیلی هم بزرگی، حالا نمیدونم الان هست یا نیست، ولی خب نتونستیم به آخر برسیم، کلی هم ضرر کردیم و پس دادیم. در شکستم فقط همین بوده، ولی بقیه جا نه.
یه چالش های جدی، حالا شکست نه، مثلا جایی که واقعا دیگه احساس خطر بکنید که ممکنه اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه من زمین بخورم. حالا مثلا خب شما خیلی درگیر مسئله شراکت شاید نبودین، ولی مثلا خیلی هستن یه شریکشون ممکن سرشون کلا بذاره، یا مثلا تحریم شده گوشت دیگه مثلا پیدا نمیشه، مثلا تورم رفته،
انقلاب، جنگ،
انقلاب، جنگ هم نبوده،
چیزها رو تهیه کردیم.
حالا من خودم حتی به خیلی هم شاید توصیه کردم اول برو فکراتو بکن بعد دست به کاری بزن. این که شانسی نمیشه فکر کرد و رفت. کاری که دنبالش رفتم جدی رفتم و فکر کردم که میتونم از پسش بر بیام، تا به امروزم به جایی نرسیده که فکر کنم امروز حالا زرل میکنم. یا بله زرلم یک مقدهایی میده، ولی چون که خودم میدونم که تو کارم تجربه داشتم که میدونستم که این مقدهیه زیاد تحت بسر نمیدادم، شاید بعض اوقات زیانم داده، مثل همین کالواسازی که الان در کارخون در کردان که داره تولید میشه امروز نمیتونن برسونن، که
تقاضا رو نمیتونن برسونن.
من اینجاست در سال 93، در سال 94 شاید تو 93 6-7 میلیارد، شاید تو 94 4-5 میلیارد زیان دادم، ولی میدونستم که مقطعیه و این گذراست و ما باید اینو بدیم بگذریم از این مسئله. و بعدش دیگر افتاد روند تولید و الحمدلله هیچ مشکلی هم نداریم، الان هم هر چقدر تولید کنن میره و خیلی موقع هم مشتری هم قور میزنن چرا به ما جنس کم میده.
یه ویژگی مشترکی که ما بین کارآفرینا میبینیم اینه که خیلی وقتای چشم‌اندازی دارن از همون اول. شما از کی یا اصلا هیچ وقت شد که این وضعیت فعلی 202 رو تصور بکنید، یا از اول فکر میکردید که به اینجا میرسید، یا نه مثلا به صورت مقطعی مثلا میگفتین حالا 3 سال دیگه مثلا به این گام میرسم، 5 سال بعد به این گام میرسم؟ هیچ وقت تصور کرده بودید همچین مجموعه بزرگی داشته باشین؟
ببینید بالاخره هر کاری را شما شروع کنی همون صبح که نمیتونی اسکناس چاپ کنی بذاری جیبت، که بالاخره باید پیگیری کنی به نتیجه برسی، ولی پایش باید درست بذاری. خب ما دیدیم توی این حداقل 40 سال فقط این کار رو انجام میدم، 54 سالم هست که من دارم کار میکنم، یعنی توی حالا فرآورده های گوشتی تو گوشت و با رستوران ها، با ساندویچی ها، نمیدونم با هر صنفی که به این کار ارتباط داشته در رابطه با فرآورده های گوشتی من کار کردم، که این نیستش که من فکر کنم امروز که حالا این همه خریدار هست من برم دنبال یک کاری، مگه که خودم باعث بشم دیگه، بخوام کوتاه بیام. خب بله، یه موقعی بوده که من کارم انقدر سخت بوده که شاید مثلا پنج صبح توی این خدمت شما گفتم که برای مینو که گوشت می‌بردم توی تازه این جاده بوئین زهرا رو آسفالت کرده بودن، بلند بود، تو برف شاید 3-4 دفعه از جاده پایین افتادم با ماشین، ولی این خطرها رو احساس میکردم هست، ولی مواظب بودم دیگه، ولی کوتاه نیومدم و تا اون روزی که میتونستم و همون روزی که 5 صبح بلند شدم شاید 11 شب 11 و نیم شب برگشتم خونه و پیگیر شدم که کارم لطمه نخورم از تو کار و موفقم بودم.
میسان آقا سوالش این بود که آیا یک دورنمای بلند مدت داشته؟ آیا مثلا 20 سال پیش؟
حتما بله. که هر کسی تو خانوادهش بالاخره فکر میکنه من امروز، حالا من اون روز که شروع کردم شاید یه موتور داشتم، یه موتور هوندا چیز یاماهای 80 داشتم. خب این اگه قرار باشه که، ولی من شاید هنوز خونه نخریده بودم، فکر کردم که من که این کار رو دارم انجام میدم الان بهتر ماشین بخرم تا خونه بخرم، که حتی ازدواج کرده بودم شاید مثلا یه سال اولش مستاجر بودم ولی ماشین خریده بودم، چون که ماشین بیشتر به دردم میخورد، میخواستم از هر جا باری بیارم، باری هم کنم، جا به جا کنم. خب ماشین خریده بودم تا خونه بخرم. خب یه سال نیم بیشتر طول نکشید خونه خریدم. خب این معلومه این که اگه پیگیری کنی کارتو، یعنی به این فکر نباشی که آقا از کجا شروع کنی کجا تموم کنی، خب مسلما شکست میخوری دیگه. بله آدم آینده رو باید فکر کنه، بله من اینجا هستم حتما باید اینا رو دونه دونه آجرا رو بچینم، هی خورد خورد برم جلو که به یک نقطه برسم، که خب امروز الحمدلله میبینیم که 1000 نفرم با همون کار میکنن. بله. شاید من امروز دیگه زیاد کاری از دستم نمیاد، ولی میام اینجا همینجوری، میرم کارخونه همینجوری با همینا خوشبش میکنم و با یکی شوخی میکنم، با یکی تشر میزنم، با یکی دعوا میکنم، اینها همینا هم منو خوشحال میکنه که برای بالاخره اینا دارن اینجا کار میکنن، زندگیشون اینجا میذاره، همین که یه دوری میزنم و دیگه یعنی کار اینجوری ازم ساخته نیست. خیلی هم از نظر بهداشتی و تمیزی تو کارخونه ما خانوادگی اینجوری هستیم، یعنی حساسیم به تمیزی و به بهداشت.
الان
یکمون هم اینجوری نیست، خانوادگی هستن اینجوری هستیم.
الان آقا آینده 202 رو الانی که اینجاییم چجوری میبینین؟ چی میبینین تو دورنماش؟
دورنمای 202 هیچ مشکلی نداره، ما خیلی روشن میبینیم، برای اینکه هدفی داریم، به اون هدف هم حتما میرسیم. ما توی خودمون که صحبت میکنیم میگیم این پرسنل الان کمه، ما باید کارامون رو به جایی برسونیم، الان هم در فکرش هستیم، حداقل باید 2000 نفر اینجا کار بکنه و یواش یواش هم داریم میریم جلو. الان زمینی خریدیم که برای انبار رو بزرگ کنیم و یه انبار مرکزی اونجا الان داریم، تو خود کرج داریم آماده میکنیم، یه انبار داریم توی در صاحب شهر قدس پشت کفش ملی که الان جوازشو داریم میگیریم که هم سردخونه بزنیم هم انبار بزنیم و دنبالش هستیم که بله بزرگش کنیم.
پس توی روشتین. بعد هیچ وقت صادرات داشتین یا دنبالش رفتین؟
صادرات هم داشتیم هم داریم، منتها نه به اروپا و اینها، که میتونم بگم شاید بیشترش عراق، بحرین بوده و قطر بوده.
از کی شروع شده صادراتتون؟
فکر میکنم چند سالی هست، تقریبا 2-3 سال هست.
دو سه سال اخیر این اتفاق افتاد.
من اگر که بخوام یه جمع‌بندی بکنم در مورد اینکه چی شده که خلاصه یه جوانی که زلزله زده بوده و اومده تهران و مثلا از یه کاری شبیه قصابی شروع کرده تا کسی که الان مالک و سهامدار و مؤسس همچین مجموعه بزرگیه، لااقل تا به حال بر اساس صحبت‌های شما سه تا ویژگی تونستم شناسایی بکنم. یکیش اینه که شما معتقدین به کیفیت، دیگری این که اعتقاد دارید به این که بعد از قبل برنامه ریزی بکنم و جوانه به کار رو بسنجم، و سومی هم پشت کارتون بود که گفتین که مثلا من 5 صبح میرفتم و میومدم. هیچ چیز دیگه ای هست اضافه بکنین بگید که اگر این ویژگی شخصیتی رو من نداشتم به این موفقیت نمیرسیدم؟
ببینید من درسته توی خود برگر در یک مقطعی شاید هم میرفتم تعاونی با همکارام، یه موقع کاری بود، هم تو کارخونه مدیر کارخونه بودم که هم مدرامل بودم، هم تا میدیدم کار عقبه کتمو در میآوردم میذاشتم زمین و
خودتون انجام
خودم وارد کار میشدم. چرا وارد کار میشدم؟ برای اینکه به اونا بفهمونم که کار اینجوری نیست که شما انجام میدین. اگر این کار عقبه، به این دلیل عقبه که شما کار نکردید. و همه هم اون پرسنل قبلی همه اینا میدونن که من چقدر با اینها کار کردم. در یک مقطعی من شروع کردم، پسر همین شریکی که داشتیم آمریکا بود، اومد اینجا و ما فکر کردیم که یه کاری را بندازیم این هم دستش بند بشه. ما چون که اونجا جامون کوچک بود، یک جایی رفتیم تهیه کردیم و دادیم کاشی کردن و اینا، جا کوچک بود ولی خب تمیزش کردیم، شروع کردیم پیتزا زدن. فکر میکنم همون 67 66 67 بود. ما پیتزا که چون که پیتزا منجمد اون موقع هیچکی نمیزد، ما شروع کردیم پیتزا رو زدن، به فروش رو شدیم خوبه. به اینا میگفتیم آقا پیتزا تولید بیشتر تولید کنید ما بفروشیم. اینها گفتن که بیشتر از این نمیشه زد. ما روزی شاید 800 تا 1000 تا پیتزا میخواستیم بفروشیم، اینا به ما 450 تا دیگه خیلی شدت میکرد 500 تا میدادن.
درست.
یک روز خودم رفتم اونجا، گفتم که حالا من رفتم کارشون اول بررسی کردم، دیدم خب این آقایی که ما گذاشتیم عنوان مدیر یه قهوه میگیره دستش اینجا قدم میزنه و عرض بزرگ شما، بعد میره تو اتاقش میشینه و اینا، هم کار خودشون انجام میدن دیگه. که گفتم من یه روز میام کمک میکنم اینجا، و هر چند تا پیتزا زدیم از فرداش دیگه باید اونقدر بزنید. و من رفتم اونجا صبح دیگه نرفتم کلاک، رفتم اونجا و تا غروب ما 850 تا پیتزا زدیم.
یعنی خودتون آسین بالا زدین، رفتین بله. تو دل کار
گفتم ببینید من یه نفر اضافه شدم اینجا، این یه نفر من یه نفر دیگه هم اضافه میکنم به شما، ولی شما باید به ما دیگه 850 تا، تازه من دستم را نیفتده بود، اگر که را بیفته شما باید شما دیگه باید 900 چکنم. همه تون هم جوان‌تر از منید، هم چند وقت کار میکنید دیگه کار یاد گرفتید، اگه یه نفر من اضافه کنم باید 900 تا پیتزا به ما بدید. و این اتفاق افتاد، یک ماه طول کشید ولی این اتفاق افتاد. من هی فشار آوردم، این پیتزا رسید به 1000 تا. یعنی بله پشت کار داشتن، کار کردن و کیفیت همه اینا کمک میکنه که بالاخره اون تشکیلات موفق بشه.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح حرکت اوله. حرکت اول بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر گروه همراه اوله. این هلدینگ سرمایه گذاری در سال 99 بیشتر از 200 میلیارد تومان در مرحله میانی و بالاتر سرمایه گذاری خطرپذیر انجام داده. حرکت اول با نگاه حمایتی که به سبد سرمایه گذاریش داره، معمولاً سرمایه گذاری مجدد روی شرکت‌های موفقش رو هم انجام میده. برای اطلاع از استارتاپ‌هایی که توسط حرکت اول سرمایه گذاری شدن و آشنایی با محورهای سرمایه گذاریش، به سایتشون مراجعه کنید، حرکت اول.com.
بعد اونجا توی کرونا که پیش اومد و اینا چقدر به بحران خوردین؟ چه اتفاقایی افتاد؟ چجوری مدیریت کردین و رد شدین ازش؟
ما قبل از کرونا خوشبختانه محصولات جدید رو، مدر عامل جدید که آقای مهدی علی مردانی باشه، روش خیلی کار کرد. محصولات جدید مثل بسته‌بندی دارفرش ما بهش میگیم، شاید مثلا تو ایران دستگاهش بود ولی کسی انقدر روش کار نکرده بود. شاید یکی دوتا کارخونه ما ندیدیم میگفتن دارن اونا. بعد دستگاه رو که آوردیم روی محصولات بسته‌بندی زیاد کار کرد مدیر عامل در صاحب تشکیلات، و به خاطر همین بسته‌بندی ما نه تنها تو بحران کرونا به بازارمون لطمه نخورد، شاید میتونم بگم 20% هم بهتر شد. یعنی یه تعدادی که اصلا اولا جنسای نامطلوب تولید میکردن، یعنی نامطلوب که عرض میکنم همون صحبت باز اون
60% 40%
درصد هست ویلا، که اونها یه تعدادشون اصلا تعطیل شدن، یعنی شاید هم اصلا از بین رفتن یه تعدادشون، ولی ما نه، ما شاید هم 20% 25% رشد تولید داشتیم تو کرونا.
چون که آدم ها بیشتر تو خونه بودن یا چی؟ علتش چی بود به نظرت؟
علتش این بود که ببینید ما کارمون میشه گفتش که با یه سری واسطه کار میکنیم که کارای ما، ولی ما از اولی که پایش رو گذاشتیم سعی کردیم که بریم تو خونه ها تا بریم تو رستوران ها.
درست.
همیشه اونو ارجحیت بهش دادیم که اگر همبرگر بسته بندی میکنیم رفتیم دنبال جعبه نمیدونم بسته بندی های دیگه.
دقیقا.
فکر کردیم که این بسته بندی به درد خونوار میخوره، ممکنه رستوران به دلایل قیمتی که میبره بالا نخره، ولی خونه دار این بسته‌بندی رو خوشش میاد و جنسش با کیفیت میخره. و به دلیل همین رستوران ها تعطیل شدن و هر کسی که رفت تو فروشگاه ها دید جنس بسته‌بندی، اگه خاطرتون باشه خب اول کرونا تلاش برای این بود که صحبت ها برای این بود که سعی کنن که جنس های بسته‌بندی بخرن مردم، و مردم هم گوش کردن و بسته‌بندی ما اصلا شاید از اون موقع میتونم بگم که شاخص شد تو بازار.
درسته.
ممکنه که حالا یه همکار دیگه هم اون روزا اندازه ما میفروخت، ولی همه بیشتر همکارا فکر می‌کردن ما همه بازار رو گرفتیم. چرا؟ برای اینکه ما بسته‌بندیمون همه جا دیگه نشسته بود و همه هم طالب بودن، هم فروشگاه همه جا، یعنی هم سوپرمارکت‌ها جنس ما رو داشته باشن تو بازارشون. این ولی... بود که به ما اصلا لطمه ای نخورد و خیلی هم خوب بود.
خب خدا رو شکر. فقط مثلا نشد به خاطر کرونا مجبور شین کارخونه، یکی از کارخونه رو تعطیل کنین یا نیان کارگرا یا اصلا
کاری که
خودمون آماده کردیم ما. و ما دم در حتی اون ورودی کارخونه رو، حتی ماشینا رو، چرخاشونو که میمدن تو اونجا یه نفر وایساده بود، دستا مثل این سمپاشا روی دوشش بود، ضدعفونی میکرد چرخهای ماشینا رو، اینا رو خود اون شخص میمد با این دور تا میگرفت، یا میرفت از داخل ورودی نفربر میمد که اصلا آماده کرده بودیم از یک تونل، حالت تونل رد بشه که خود اون آدم هم ضدعفونی. ما در اوائل کرونا شاید 6 ماه اولش یک نفرم از پرسنلمون کرونا نگرفت، و هر کسی هم تا میگفت آخ جلوشو میگرفتیم، نمیذاشتیم کار کنه، میگفتیم اول برو تست بده بیا. شاید بعض اوقات هم خودمون پولشو میدادیم، شاید من باز بیشتر خانم افسانه بیشتر میدونه اینو، ولی شاید خیلی موقع هم کارخونه پولشو میداد ولی طرف باید میرفت تست میداد که ببینه که مشکل نداشته باشه. این بود که به ما هیچ مشکلی در 7-8 ماه اول اصلا نداشتیم. بعد از اون یه تعدادی از پرسنلمون گرفتن ولی همون چیزو رعایت کردیم دیگه، رفتن تا منفی نشدن نیومدن سر کار.
شما در مورد اون قضیه کارخونه پیتزایه و اینا که صحبت میکردین، من یه چیزی به ذهنم رسید که خب به هر حال خیلی ماشاءالله دست باچر و برای کسی که چنین روحیه‌ای داره احتمالا تفویض کار خیلی راحتی نیست. چی شد که همون هول و هوش سال 93 تصمیم گرفتید که خودتون از مدیر عاملی برین کنار و آقا مهدی مدیر عامل بشن؟ و آیا مثلا نمیدونم هنوز چقدر مثلا شما درگیر مسائل اجرایی شرکت هستین نیستین، چه جوریه؟
ببینید آدم از واقعیت ها که نمیتونه فرار کنه. سن یه نفر میرسه دیگه 65 نمیدونم 67 دیگه، با تکنولوژی امروز منم تحصیلاتم در حدی نبود که بیام با تکنولوژی امروز خودمو سریع آماده کنم و با تکنولوژی امروز برم. و مهدی هم خیلی توی این کار زحمت کشیده، میتونم بگم که اگر که از این آدمای که مدیر عامل هستن تشکیلات های بزرگ میچرخونن، اگر 100 نفر آدمایی باشن که میشه انگوش گذاش روش، یکیشم مهدیه. مهدی خیلی زحمت کشیده ولی خیلی هم از این کار میفهمه و هر کاری رو هم دنبالش بره گیرایش یه جوریست که سریع اون کار رو میگیره. و مهدی هم یعنی هم حتی دانشگاه میرفت بیکاریاشو با من میمد، که خب دانشگاهش که دیگه تموم شد دیگه هر روزش با ما صبح با هم میرفتیم و با هم میمدیم. که خب من دیدم که الان دیگه با این تکنولوژی امروز کار من نیست، کار مهدی دیگه باشه. منم یه تجربه دارم میتونم این تجربه رو هر جا که، البته مهدی بدون مشورت من به خیلی کارا دست نمیزنه، میخواد حتما یه کاری که حالا چه فنی باشه چه مالی باشه حتما با من مشورت میکنه. میخوام این کارو انجام بدم که خب منم که اگر که از اون تجربه‌ای که دارم میدونم که نه مشکلی نداره، میگم نه چه مشکلی داره. خب
ساختار تصمیم گیری چه شکلیه توی شرکت؟ چون شما رئیس هیئت مدیره، مثلا تو هیئت مدیره تصمیم گیری میکنین یا نه مثلا اگر که موردی پیش بیاد، خب دفتر آقا مهدی هم دیوار به دیوار شماست و یه در مشترکی هم داره، مثلا ایشون در لحظه میاد و تصمیم گیری میکنین، وضعیت چه شکلیه؟
من اون روزی که خب جوونا که موقعی که میان سر کار، من اون روزی که ایشون مدیر عامل شد شاید مثلا به مدت کوتاهی دیدم که شاید هنوز اون انگیزه 100% رو نداره. خب من خودم یه روز باهاش صحبت کردم، گفتم ببین شما الان مدیر عامل این تشکیلاتی و من که به شما الان امروز اومدم منتقل کردم مدیر عامل رو، اینجا تشکیلات مال منه، شما اگر اینجا رو یک روزی خدای نکردم پیش اومد که کردی یه دونه تخم مرغ زدی به دیوار زدی، منتظر من نباش، تصمیم بگیر و انجام بده. حالا این ممکنه که بعض اوقاتم زیان داشته باشه، منتظر زیان ما در شما نبار توی اون جهتی که این مرتبه کل شرکت به خطر بندازی. یه زیان میدی 5 میلیارده به پولای حالا امروز 10 میلیارده، ما توانشو داریم اینو میتونیم خیلی راحت جمع جورش کنیم و جوابش هم بدیم، هیچ اشکالی نداره.
حد این آزمون خطای کجا بود؟ یعنی تا کجا تحمل میکردین اگر که این خطا ادامه پیدا میکرد؟ مثلا چند تا 5 میلیارد هر شب؟
بله.
خیلی دل بزرگی میخواد این قضیه ها آقا.
آها من چیزی نبودم، من خودم مگه چی بودم؟
خب به هر حال بعد از این همه سال موفق شدین همچین مجموعه بسازین.
بله تلاش کردیم ساختیم، الان هم داریم تلاش میکنیم اعتمادمون رو بکنیم دو تومن. ولی اگر یک روزی حالا اتفاقی افتاد، ما خودمون که نمیتونیم بکشیم، بازم تلاش میکنیم روش.
شده محصولاتی بوده تو این مدت که دادیم به بازار نگرفته جمعش کردین؟
بله بوده، یکی دو فقره مثلا توی همین چیزهای جدید، شاید هم تو بازارم یکش دادیم به بازار دیگه یا ندید. نه بازار نرفته، تصمیم گرفتیم حتی دستگاه هم خریدیم، ولی بعدم فکر کردیم نه این ممکنه بره تو بازار نشه، که اونجور که ما فکر میکردیم نمیشه و انجام ندادیم.
و هیچ وقت به فکر افتادین که مثلا وارد رسته های دیگه ای از مواد غذایی بشین، مثلا لبنیات هر چیز دیگه خارج از حالا؟
بله در گوشته. فکرش هستیم. الان سس ها رو داریم اضافه میکنیم بهش و لبنیات رو ممکنه که یه مقدار گسترده بکنیم توی همین دو سه ساله که بله تا یعنی راه داره دیگه، این کار مواد غذایی گسترده است دیگه، میتونی هی بهش اضافه کنیم. ما تصمیمش داریم و انشالله توی این دو سه سال آینده سوسا که حتما بهش اضافه میشه توی همین امسال یا سه چهار ماهه و لبنیات هم حتما
دنبالش هست.
دنبالش هست که اضافه کنیم.
خودتون که هیچ وقت دامداری نداشتین؟
نه
که گوشت تامین بکنه. من اگر اجازه بدین یه سوالی بپرسم دیگه، حالا سوالات پایانی، روز شما چه شکلی میگذره؟ ساعت چند بلند میشین؟ چه کار میکنید؟ من میدونم یه سری روزا تهرانین، یه سری روزا میرین کارخونه کردان. برای هماهنگی کاراتون چه شکلی، خلاصه از چه ابزارهایی استفاده میکنین؟
ما یه برنامه توی خودمون داریم با مهدی، هفته دو روز بریم کارخونه که به کارهای کارخونه برسیم، حالا دیر زودش که مسئله ای نیست، و هفته چهار روزش هم دفتریم، پنجشنبه ها تا ظهره، ولی بقیه روزا اینجا هشت و نیم شروع میشه که تا پنج بعد از ظهر اسم میشه، ولی خب حالا اونورش بازه. من معمولا صبح ساعت پنج و نیم شیش بلند میشم و میرم یه مقدار، حالا خونه پایینش استخر و اینا هست، یه مقدار استخری میرم و اینها، تا معمولا هم هشت و نیم تا زیر نه میام اینجا حتما، که مشغول اونجا هم که میخواییم بریم دیگه هشت صبح اینجا حرکت میکنیم، نزدیک نه یا نه میرسیم به کار.
بعد خودتونم توی شرکت از یا توی منظر از محصولات 202 استفاده میکنین؟
100%، 100%. اصلا اولا بچه های موقع مثلا میخوان را تنوعی ایجاد کنن، میگن که پیتزا از بیرون میگیم، من خودم به شخصی میگم هیچ پیتزایی نمیتونه مثل پیتزای 202 باشه. واقعا هم اینو به بچه هم میگم، من خودم برام بهتریده. یا محصولات دیگه، ما همه این محصولاتمونو استفاده میکنیم، نه خودمون تنها استفاده میکنیم، همه پرسنل هم هر چند ماه، سه ماه یه دفعه یا چهار ماه یه دفعه نمیدونم دقیق، که یه بسته
سبد
دارن که میبرن منزلشون، و غذای کارخونه هم یک وعده یا دو وعده در هفته از محصولات 202، به دلایل اینکه بارها هم صحبت کردیم براشون این محصولاتی که شما میبینید باید مواظبش باشی، ممکنه خودت بخوری یا خانوادت بخوری، بس مواظبش باش که نباید این خمیری که درست شده اینجا میخواد بشه کالواس یا سوسیس بیفته زمین، نباید بیفته. اگر دفعه دومت باشه ممکنه جریمه بشی، ولی اگر افتاد دیگه فکر نکن، بندازی بالا، بندازو تا اشکالی، اشکال نداره، ولی نباید باشه دیگه، همچین چیزی نباید، این اتفاق نباید. اینه که همه اونجا به همین دلیل مواظبن، و عرض کردم اول صحبتم اصلا ما چیزی به خصوص نداریم. شایدم بچه های خود من هفته دو سه جلسه از محصولات خودمون تو خونه استفاده میکنن، حالا من سنم بالاست ممکنه بعض اوقات کناره گیری کنم، ولی نه منم تقریبا مثل اونا استفاده میکنیم.
حاجا تو این سالات چه مثلا جایی بوده یه ریسکای خیلی جدی بکنین که ممکن بوده خیلی تبعات بدی داشته باشه، و حالا یا بحران‌های جدی چیا بوده حالا تو کل این سال‌ها که الان خاطرتون باشه؟
در واردات. خب ما واردات گوشت هم داریم دیگه، که الان از زمانی که یعنی در سال 70 که سازمان گوشت کشور منحل شد اعلان کردن بخش خصوصی میتونه گوشتان وارد کنه و شاید یکی از اونا که وارد همین کار شد من بودم، که خب خیلی ها بودن، من هم بودم. خب از اروپا شروع کردیم آوردن. اروپا دیگه در سالهای حالا 75-76 خودمون شروع کرد سوبسیتا رو برداشتن و گوشت قیمتش رفت بالا، که برگشتیم به هند، رفتیم از هند آوردیم و رفتیم برزیل. اولین گوشتی که از برزیل آورده کسی من رفتم برزیل با یکی از دوستانم که مدیر در حساب بازرگانی شرکت تعاونی ماست، که بود، البته الان دیگه رفته آمریکا، که و من چون که رئیس هیئت مدیره بودم رفتم 3000 تن گوشت برای تعاونی اون روز خریدم از برزیل آوردم و بعد از اونم دیگه هم برای تعاونی آوردم هم برای خودمون آوردم. که در تو واردات چرا یه مقدار بعض اوقات یک مقدار
چی میشد، یعنی
میدونی هیچی پیش نیومده، ممکنه مثلا خب زیان دادیم، خب بدیم اشکال نداره، ولی همیشه استرس داره که با شرایط قوانین ایران ها آدم استرس داره بعض اوقات، که خیلی موردا پیش میاد که ممکنه که اصلا این گوشت تا بیاد برسه تاریخش بگذره، این گوشت نمیدونم هزار جور اتفاق بیفته، ولی الحمدلله نیفتاده این همچین چیزایی. چرا پیش اومده زیان دادیم روش؟ خب اشکالی هم نداره دیگه، آدم همیشه که سود نمیبره، بالاخره یه موقع هم زیان میده.
داریم کم کم به انتهای مصاحبه نزدیک میشیم. یه چیزی که خیلی برای من پررنگ بود این بود که به نظرم میرسید که 202 همه چیش اصولی و خلاصه بر مبنای روال خودش بوده، و حالا مثلا چه در حوزه بسته‌بندی چه در حوزه تبلیغات و بازاریابی و فروش، من شنیدم که تا قبل از کرونا مثلا 202 هر کسی میخواسته میتونسته بره و بازدید بکنه. این که این دیدگاه از کجا اومده، در حالی که خب به نظر میاد که شما تجربی اینها رو به دست آوردید و شاید خیلی از آدمهایی که مثلا ممکنه که دکترای مارکتینگ داشته باشن یا مثلا متخصص برندینگ باشن ممکنه که به این راحتی بهش نرسن یا احتیاج به مطالعات زیادی داشته باشن، خیلی جالب بود برای من آقای علی مردانی بزرگوار. این که این دیدگاه از کجا اومده، این دیدگاه نوآورانه از کجا اومده؟ البته خب فرمودید که تا اثر 93 آقا مهدی اومدن و حالا مثلا یه سری تحولاتی اتفاق افتادن، ولی شما تا قبل از سال 93 35 سال حداقل تو صنعت همبرگر بودید. این چی شده؟ اینم خیلی جذاب برای من که اگر که مختصر بتونین بگین نظر خودتون رو، خیلی جالبه برام.
این دیدگاه جدید نیست، این دیدگاه از شاید اول کار بوده و خب یه مقدار کارخونه بزرگتر شده، یه مقدار پررنگتر شده، که چون که مردم دیدین دیگه تو حالا رسانه ها یا همدیگه پلی همدیگه نشستن فلان، همونجوری که اول صحبتتون شما فرمودید که کجای گوشت رو شما میگم فلان بهمانه مصرف نمی کنید. خب چون که این صحبت ها بود، ما از قبل هم به خصوص حالا کارخونه رضوانیه که ما رفتیم، من میتونم بگم که فقط اون زمان که دیگه هیچ که کارخونه نبوده و یک نگهبان یا یک سرایدار بوده، در کارخونه رو بستن، ولی هیچ موقع در کارخونه بسته نبوده، هر کسی میتونسته بیاد تو. این دیدن خودش یعنی هزاران نفر تا به حال شاید به خود من گفتن و تو صحبت‌ها که اومدن اونجا نشستن این صحبت‌ها کردن که آقا ما اصلا فکر نمی‌کردیم که تو کارخونه مثلا سوسیس کالواز یا همبرگر با این گوشت زده میشه. چه حال آدم با شاید 90% اینها آدمای باسواد که اصلا تو خود بهداشت، همین پریروز که اومده بودن اونجا 9 تاشون خانم بودن، که اینها اصلا باورشون نمیشد این گوشتا رو میدیدن. یعنی شما همین الان خدمت شما بگم راسته گوساله مغز. حتما میدونید که مغز یه چیزیه که دیگه هیچی نداره، فقط صاف میشه که برای در صاحب کباب برگ و یا چنجه و یا استک در صاحب بدون رگ ریشه بدون من. ما الان داریم اونجا برای بیکنامون یا برای ژامنای 95 درصدمون داریم مصرف میکنیم. اصلا کسی به فکرش هم نمیاد. یعنی ما الان خب کشتار که میشه، ممکنه اون کشتاری که میشه زیادم داشته باشیم، ممکنه از گوشتای معمولیش مثل حالا دست یا قلبگا یا چیزهای دیگه بهش اضافه بیاریم، بقیه‌اش تمام جنس‌های لوکسشو. یعنی عرض کردم اول صحبتم که گوشت همش قابل مصرفه، منتها جایگاه‌های مختلف داره. ما شاید اون جاهایی که یه موقع هم بخوایم بفروشیم ازش، جاهایش رو میفروشیم که تقریبا خودمون مصرف نمی کنیم، چون که مصرفش نداریم. چرا؟ برای اینکه بیشتر جنس ها رو ما جنس لوکس میزنیم، که چون که خودمون هم اعتقاد داریم پولش از مردم میگیریم، باید جنس لوکسی هم جنس خوبی هم بهش بدیم. اون چیزی که میگیم باید عمل بکنیم. یعنی همیشه این صحبت ها چه برای مدیران، حالا مهدی که خودش دیگه بهتر از من هم شاید میدونه، ولی برای مدیران هم بارها این صحبت شده که آقا ما میخواییم که جنس درجه یک بزنیم. اینه که در کارخونه اینجا همیشه بازه، از همه هم دعوت میکنیم، بارها هم دعوت کردیم که آقا هر کسی میخواد بیاد ببینه که ما کارخونه رو ببینه که ما داریم چی کار میکنیم، از نزدیک ببینه.
خیلی هم عالی، خیلی ممنون، لطف کردین ما که خیلی استفاده کردیم و یاد گرفتیم. ایشالله که ما فرصتی بشه خودمونم بیام کارخونه رو ببینیم و خیلی مشتاقیم.
زنده باشین.
مرسی،
متشکرم.
از شما خیلی ممنون که وقت گذاشتین.
زنده باشین.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
قربان شما. زنده باشین.